رادیوی ایران نسخه عربی اسرائیل بررسی رفتارهای بی‌ثبات کننده امارات علیه جهان اسلام. امارات یکی از بازیگرانی در منطقه خلیج فارس است که همواره سعی کرده از حالت یک بازیگر عادی و مستقل خارج شده و خود را به عنوان کشوری دست نشانده و کاملا تابع عوامل دیگر قدرت‌ها معرفی کند. همین مسئله پیامدهای منفی زیادی برای امنیت منطقه‌ای به همراه داشته است. امارات می‌توانست به واسطه موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود به پلی برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود، اما در عمل در مسیر معکوس حرکت کرده و به بازیگری مسئله ساز بدل شده است. یکی از نقاط عطف این روند نوع مواجهه ابوظبی با مسئله فلسطین است، مسئله‌ای که برای دهه‌ها معیار سنجش همبستگی جهان اسلام تلقی شده است. تصمیم امارات برای عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل در قالب توافق‌های ابراهیم شکافی جدی در اجماع جهان عرب درباره فلسطین ایجاد کرد. این اقدام در زمانی صورت گرفت که نه اشغال پایان یافته بود، نه حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شده بود و نه حتی افق روشنی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی وجود داشت. در چنین شرایطی این عادی‌سازی عملاً به معنای نادیده گرفتن حداقل‌های حقوقی و سیاسی ملت فلسطین تلقی شد و به تعبیر بسیاری از ناظران نوعی پاداش دادن به اشغال بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال 99 در همین ارتباط تأکید کردند دولت امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام را امروز انجام دادند خواهد ماند. اما پرونده امارات به همین جا ختم نمی شود. در بحران یمن که از سال 2015 به یکی از پیچیده‌ترین و دردناک‌ترین منازعات منطقه‌ای تبدیل شد، نقش امارات به شدت مخرب بوده است. مشارکت فعال در ائتلاف نظامی، حمایت از نیروهای نیابتی و حضور میدانی در مناطق جنوبی یمن همگی بخشی از کارنامه‌ای هستند که با پیامدهای انسانی گسترده همراه بودند. بحرانی که باعث شهادت ده‌ها هزار یمنی و به قحطی کشاندن میلیون‌ها نفر شده است. افزون بر این، حضور امارات در برخی جزایر و بنادر راهبردی یمن، از جمله در سواحل جنوبی و جزایری مانند سقاطرا، در راستای پروژه‌ای کلان بود. این حضور با هدف کنترل مسیرهای دریایی و تثبیت نفوذ ژئوپلیتیکی صورت گرفت. در این میان اسنادی نیز از همکاری‌های امنیتی میان امارات و اسرائیل در این مناطق منتشر شده که هم راستایی فزاینده با سیاست‌های تل آویو و واشنگتن در یمن را نشان می‌دهد. این الگو را میتوان در سایر عرصه ها نیز مشاهده کرد، از لیبی گرفته تا شاخ آفریقا. امارات در حمایت از بازیگران خاص و مداخله در معادلات داخلی کشورها مداخله نظامی و امنیتی کرده است، نقشی که به پیچیده تر شدن بحران ها و تشدید ناامنی منجر شده است. در تحولات اخیر منطقه نقش امارات دیگر در حد گمانه‌زنی و روایت‌های متناقض باقی نمانده، بلکه به عنوان یک واقعیت تثبیت شده قابل ارزیابی است. در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، امارات به طور آشکار به بستری برای هماهنگی‌های امنیتی و اجرای عملیات‌های اطلاعاتی علیه تهران تبدیل شده و زیرساخت‌های خود را در اختیار این محور قرار داده است. این کشور عملاً به یکی از گره‌های کلیدی در شبکه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی علیه ایران بدل شده و نقش آن در تسهیل فعالیت‌های جاسوسی و پشتیبانی از سناریوهای ضد ایرانی دیگر قابل انکار نیست. در حقیقت با این نوع کنشگری امارات باید گفت که این کشور به نسخه عربی اسرائیل بدل شده است. بازیگری با اتکای بالا به قدرت‌های خارجی، با استقلال محدود در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و با نقش‌آفرینی فعال در پروژه‌های مهار و فشار بر کشورهای اسلامی. در این میان آنچه اهمیت دارد تصویری است که در افکار عمومی منطقه شکل گرفته است. تصویری که امارات را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک عامل بی‌ثبات کننده می‌بینند. تداوم این رویکرد پرهزینه از سوی امارات نه تنها امنیت منطقه‌ای را با چالش مواجه کرده بلکه به تدریج بنیان‌های اقتصادی خود این کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نقش‌آفرینی در تنش‌ها و پیوند خوردن با پروژه‌های امنیتی پرهزینه باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ثبات بلندمدت این کشور دچار تردید شوند و آن را دیگر به عنوان یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه گذاری ارزیابی نکنند و در حال فرار از امارات هستند. امارات با توهم تکیه بر امنیت آریه‌ای و وارداتی بسیار فراتر از وزن واقعی خود در حال ایفای نقش در معادلات پیچیده منطقه است. رویکردی که هزینه‌زا و فرسایشی است. ادامه این مسیر می‌تواند این کشور را آماج شدیدترین حملات قرار داده و حتی به قیمت نابودی کامل توانایی این کشور باشد. به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت بازگشت به عقلانیت، کاهش مداخلات و پرهیز از قرار گرفتن در صف‌بندی‌های پرتنش است. پیش از آن که تبعات این سیاست‌ها امارات را به زمانی برگرداند که هیچ نشانی از رونق و رفاه اقتصادی نبود و این کشور با بیابان‌هایش شناخته می‌شد. صدای ایران از رادیو تهران.
عصرت بخیر رفیق. داشتم فکر میکردم امروز که موضوعمون قدر شناسیه و ازتون خواستم که به 3094 پیامک بزنید و بگید تو این 70 روز دوست دارید از چه کسی یا چه کسانی قدردانی کنید. قدر شناسی واقعا گاهی وقتا یه مکسه ها. مکسیه که توش میفهمیم بدون بعضی آدم ها روزات ناقصه. تاب‌آوری خیلی سختی داره. اما وقتی اون لبخند میزنه، وقتی اون یه جمله به شما میگه، وقتی یه رفتار کوچیک انجام میده، وقتی از خود گذشتگی داره، شما میدونی که پشتت به اون گرمه گرمه و بهش میگی آره میدونم قدردانتم و اون به تو میگه رفیق عزیز هموطن میبینمت هواتو دارم. میخوای چجوری از این افراد تشکر کنی؟ به 3094 پیامک بزن. هم خانم مقیمی گفته سلام علیکم، از خیابون فاطمی کنار شما هستیم. خواستم بگم میخوام امشبها و این روزها از اون بچه هایی که سرباز هستن و بی ادعا کنار مرزا مراقب ما هستن تشکر کنم و به صورت ویژه از همه اونایی که نگهبانان خلیج فارس، جزایر ما و تنگه هرمز هستن. معصومه خانم آستانه از رودهن گفته از مردم ایران و بگم زنده باد ایران و ایرانی، در پناه خدا باشه. خانم مولایی از بندرعباس گفته اگه بخوام تشکر کنم از بچه های هوافضا، سپاه، ارتش و بسیج تشکر ویژه میکنم و به صورت خیلی خیلی خاص از اون آقای حسین محمدی که رفت پای لانچر و دست و پاش رو هدیه داد برای وطن تا یه ذره از این خاک و آب به دست دشمن ندادیم تشکر بکنم. خواستم بگم وطن یعنی سرای ترک و فارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. خانمی آقای ترکیان گفته از ماه 8 کنار شما هستیم. خیلی ممنونم از لطف شما. خودم اگه میخوام تشکر بکنم، اول از همه از بچه‌ای که توی ایستای بازرسی بودن تشکر میکنم و بعد به صورت ویژه از سید مجید موسوی که کشورمون رو سرفراز کرد. مرد، خیلی دوستت داریم. نورایی گفته سلام علیکم، خواستم بگم آقای سید مشتبه خامنه‌ای رهبر عزیزمون دستتو میبوسم و بهت میگم برادر، رهبر، رفیق، خیلی خوشحالیم که هستی، پشتمون به حضورت گرمه. آقا مرتضا گفته سلام علیکم، میخوام از بچه های بسیج تشکر کنم. حقیقتا بی ادعا کنار مردم بودم و بعدم از بچه های آتیش نشانی که چقدر شبها و روزها دور از خانواده دیدیم که به یاری مردم میومدن. خیلی ازت ممنونم. و آقا مصطفی تقی‌زاده از تهران گفته از برادران سپاه میگم تشکر تشکر تشکر. چه سلامی، چه سپاسی، زنده باد آقا عارف، پرستار آمبولانس از نظام آباد تهران. گفته من از جنرال فاتح حسن تهرانی مقدم و جنرال فاتح امیر سیاری به خاطر تمام این شبها و روزهایی که رد حضورشون افتخار کشور بود تشکر میکنم. خانم نازنین، خانم معینی از سیستان و بلوچستان گفته تشکر ویژه میخوام بکنم از حاج قاسم سلیمانی که یه بار دیگه فرهنگ مقاومت رو به ما یادآور شد و الان میخوام تشکر ویژه بکنم از سید مجید موسوی و همه سرداران و بچه هایی که این شبها این روزها دور از خانواده میداندار واقعی اونها بودند. غریبی نکنید، این فضا فضای دوستانه خانوادگی، چون ما بچه های خوبی که در کنارمون داریم همه اعضای خانوادهمون هستن. خواهر من هستید، برادر من هستین، پدر بزرگوار و مادر عزیز و دوست داشتنی من هستید، جای فرزند نداشته من هستید، همه شمایی که این شبها و روزها در برنامه جان من ایران کنار ما بودید و هستید و الانم میخواین به 3094 از یکی از اعضای بزرگ خانواده ایران تشکر کنید که دوستشون تو تمام این شبها و روزها ازش دیدینش تشکر کنید. یکی از اون افرادی که واقعاً خیلی ما دوست داشتیم همیشه و همواره ازشون تشکر کنیم، بچه های بیدعای هلال احمر هستن، بچه های داوطلبی که خیلی ردشون توی حال خوب مردم ما، توی نجات، توی امداد مردم ما حقیقتاً بی نظیر بود، ولی خب اونها در گمنامی تلاش کردند و امروز میخواییم به صورت ویژه ازشون یاد بکنیم در هفته‌ای که متعلق به نام این عزیزان، هفته هلال احمر. گفتگو میکنم با برادر بزرگوارم امیر استکی، فرمانده واکنش سریع جمعیت هلال احمر شمال تهران. سلام بر شما، هفتهتون انشاءالله مبارک و پربرکت، عصرتون به غیرت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان محترمی که در خدمتشون هستم.
زنده باشین آقای استکی. جدا از بچه های همکارتون، اگه قرار باشه از یکی تشکر کنید تو این 70 روز و این 70 شب، از کی تشکر میکنید؟
دیگه معمولا اینجور مواقع باید از خانواده تشکر کرد. آها.
شما از خانواده تشکر میکنید؟
اینایی که بالاخره پاره تنشون فرستادن وسط میدون خطری که احتمال برنگشتنشون خیلی زیاده، ولی با همه این احوال و اوصاف حاضر شدن که این قضیه رو قبول کنن و با یک دعا فقط بچه هاشون رو راهی این میادین بکنن، باید به نظرم از اونا تشکر کرد.
و شما به صورت ویژه از کی تشکر میکنید؟
پدرم.
ای جانم،
که هر بار با یه بغضی ما رو راهی میدون میکرده.
دوست داریم که یه تشکر جانانه از پدر با اسم داشته باشید.
فکر نمی کنم الان صدای ما رو بشنون، چون این مدت درگیر یک سری از مسائل بیمارستانی هستن، ولی امیدوارم اگر بعدن صدای منو شنید بدونه که دستبوسشم و ممنونشم که این مدت ما رو تحمل کرد و ممنونشم که این مسیر رو به ما یاد داد که تو این مسیر قدم بذاریم و استوار وایسیم پای کار.
اسم این بابای مهربون، این پدر دوست داشتنی چیه؟
حاج آقا امیر عباس استکی.
حاج آقا امیر عباس که مثل اسمت حتما پر از سخاوتی، پر از غیرتی، دمت گرم که یه همچین گل پسری رو تحویل جامعه دادی مثل آقا امیر، که این شبها و این روزها دور از شما با غیرت کنار مردمش بود. نون حلالی که شما دادی کار خودش رو کرد. الهی که پدرتون سالای سال زنده باشن، سایه‌شون مستدام.
سلامت باشید. زنده باشید.
ولی آقای استکی بعداً برید توی اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا، صدای شاهدش رو در بیارید، برای پدر سورپرایز بفرستید، شگفتانه بفرستید. آره.
ایشالله.
زنده باشین. بگید که ببین من با بغض ازت یاد کردم و بدون که من قدرشناستم. آقای استکی از 9 اسفند 1404 تا به امروز چه اتفاقاتی افتاد و بچه های هلال احمر چگونه وارد میدان شدن؟ حضرت عالی از تجربیات میدانیتون برای ما روایت کنید.
سلامت باشین. حالا 9 اسفند من منزل بودم.
خوب.
که بر صورت با یک پیغام مطلع شدم که تاسفانه اون حمله اولیه صورت گرفته. بلافاصله توی پایگاه واکنش سریمون من مستقر شدم، تیم‌ها رو اعزام کرده بودیم و خودم به همراه دستگاه زنده‌یاب حرکت کردم به سمت خیابان کشوردوست و رفتیم برای اینکه ببینیم میتونیم نقطه امیدی رو به خودمون و به مردم واقعا نشون بدیم یا خیر. در صورت شرایط میشه گفت دلهره آوری بود تقریبا و یه استرس میدانی به ما وارد شده بود، اونم به خاطر این بود که تجربه کارهای مختلف رو داشتیم، ولی اینکه قرار باشه که اون رهبر عزیزمون رو دنبالش بگردیم یه مقدار برای ما سخت بود.
چی دیدین؟
استارتش خب خیلی بد بود.
آقای استکی اونجا چی دیدین؟ توی خیابون کشوردوست چه دیدین؟ اون چیزهایی که گمان میکنید اجازه دارید برای عنوان کردنش و گفتگوش در میدان بودید، میخوام روایت بکنید. شما جزء اولین نفراتی بودید که وارد مقتل شدید.
برصد شما نگاه کنید، ما قبلا و حالا شاید خودتونم تجربهشو داشتین، مردم و شنوندگانم تجربهشو داشته باشن، یه محلی بود که قبلا با یک در واقع میشه گفت سکیوریتی خاصی وارد میشدیم، هر دفعه و هر صورت اون نکات حفاظتی خاصی داخلش وجود داشت. قسمت شده و چند بار رفته بودیم، ولی این دفعه که رفته بودیم اصلا اون در واقع شکوه اولیه‌ای که میخواستیم وارد بشیم با یک تلی از خاک و آوار و یک کلمه خیلی قشنگی رو خودتون گفتین، همون در واقع گودالی که ما وارد شدیم و خیلی قابل وصف نیست. ببینید اون حالت درونی آدم رو خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد، ضمن اینکه حالا برسای یه سری موارد حفاظتی هم هست که نمیشه خیلی روی این قضیه مانور داد، ولی انشالله که کسی تجربهش نکنه. شما داشتید وارد یک منطقه میشدید که دور از جون همه دارید میرید بگردید و پدرتون رو پیدا کنید. ما پدر کشورمون رو رفته بودیم برای جستجو. به محض ورودمون با یک گودال خیلی سنگین روبرو شدیم و فرستاد یک تلی از خاک و آوار توی اون منطقه بود. جستجو رو انجام دادیم، حالا ابنای شهدا و پیکر شهدایی که در محیط اطراف در واقع شهید شده بودن رو ما از اون منطقه خارج کردیم و ادامه مراحل جستجو ادامه پیدا کرد. من
از یه طرف قبل از اینکه ادامه روایت شما، از یه طرف شما تو این شرایط یه بغضی، یه بکایی، یه حزنی، یه اندوه سنگینی داری. از یه طرف باید یه تسلطی داشته باشی بر خودت و بر احساست برای اینکه بتونی وظیفه خودت رو انجام بدی. این دوتا چجوری شد مدیریتش؟
نمیدونم بگم متاسفانه یا بگم خوشبختانه، ولی خب از دید خودم متاسفانه است. شما فکر کنید اصلا حالا کاری با اون محلی که داریم وارد میشین نداریم. شما فکر کنید دارید وارد یک منطقه میشید که روحیه شما رو به هم میزنه، ولی شما باید رو خود تسلط داشته باشی برای اینکه بتونی کارت رو انجام بدی. این از دید من متاسفانه است، به خاطر اینکه دوست داری بشینی اونجا گریه کنی، دوست داری بغض خودت رو نشون بدی، دوست داری اونجا به هر صورت غمگین باشی و عزاداری کنی توی اون لحظه، ولی خب باید محکمتر از این حرفا باشی، به خاطر اینکه یک تو ذهنمون ما اینو پرورش میدیم که قراره که یک نقطه امیدی رو ما به وجود بیاریم و اگر ذره حیات وجود داره توی اون نقطه ما بریم برای کمک کردن و اقدامات لازم رو انجام بدیم.
این نقطه طلایی اعتقاد بچهای هلال احمر پس؟
بله بله، از دید من اون چیزی که توی ذهن بچه‌ها در واقع پرورش پیدا میکنه که این همه سال توی این حوادث خودشون رو محکم نگه داشتن و دارن کارشون رو انجام میدن، به خاطر اینکه ما همیشه تو ذهنمون اینه که قراره که یه کار مفیدی رو انجام بدیم. اگر ما اونجا بخوایم غمگین باشیم، اگر بخوایم اونجا استرس داشته باشیم و در واقع اون فشار عصبی رو توی خودمون نشون بدیم، اون کار مفیدی که باید انجام بدیم رو نمیتونیم انجام بدیم. ما بارها گفتیم دیگه به بچه ها میگیم آقا وقت برای غم زیاده، وقت برای گریه زیاده، الان ما هدفمون چیز دیگه است، الان ما کارمون چیز دیگه است، الان ما اون نقطه امید بخشیم، ما قرار امید بدیم به مردم. پس الان وقت گریه کردن نیست، الان وقت پسته نیست، الان وقت عصبانیت نیست، الان وقت استرس نیست.
آهان درسته. آی استکی، تو تمام این مدت کدوم شب بود که گفتی خدا رو شکر که ما، حالا من امیر استکی نه، ما تونستیم این کار رو رقم بزنیم، خدا رو شکر که خدا به من گفته تو باش هلال احمری باش و این کار مفید رو تو انجام بدی؟ تو نجات فردی بوده، توی به حال شرایط خیلی بحرانی بوده، چی کار کردید یا رفقاتون چی کار کردید؟
مستحضر هستین، ما حدودا 7000 خورده ای فرد رو از در واقع اون آسیب کمکشون کردیم و نجات دادیم. بشید حدود 1000 خورده ای نفر رو ما از زیر آوار در آوردیم. این دید خارجیش اینه که من رفتم و یک نفر، من نوعی رفتم و یه نفر رو از زیر آوار در آوردم. خب شما فکر کن وقتی در موردش صحبت میکنی همه بگن دمتون گرم، چقدر مثلا لذت بخش بوده این صحنه.
بله.
ولی خب شما تصور کن یک خونه ای رو زدن که 5 نفر از اعضای خانواده همه شهید شدن، یک نفرشون زنده مونده.
لا.
برای من نوعی خیلی شادی بخشه و لذت بخشه که یک نفر رو تونستم به حیات دوباره برش گردونم و از زیر تل خاک و آوار خارجش کنم. ولی بعدن که میشینی بهش فکر میکنی میبینی که خب الان من نفر رو در آوردم، اون نفر غم از دست دادن 5 از اعضای خانواده در واقع رو سینش داره سنگینی میکنه. ما هر باری که کار نجات رو انجام میدادیم و در واقع نفری رو از زیر آوار خارج می کردیم، خب خیلی خوشحال بودیم از این موضوع، ولی در کنارش یک غم نهفته‌ای داشتیم بهش که فکر می کردیم خیلی ناراحت بودیم. ما یه حادثه اتفاق افتاد، یک در واقع انفجاری توی یکی از محلات شمال تهران اتفاق افتاد.
کدوم محل بود؟
شهرک محلاتی.
آها وای آقا،
خیابان ایثار.
بله من دیروز دیدم اونجا رو حقیقتاً.
بله شما این یه سری خونه های اونجا هست که خونه های دو طبقه است،
بله، تقریبا بله،
ویلایی به حساب میاد.
بله بله.
اینجا حالا اگه دقت کرده باشین یه چیزی حدود 3 تا 4 تا خونه رو دور همدیگه همه رو زده بودن، همه منفجر شده بود. ما اولین تیم بودیم که حالا به عنوان نیروی امدادی، حالا قبل ما بچهای امنیتی رسیده بودن، ما اولین تیم امدادی بودیم که رسیدیم. من وارد یه خونه شدم، یک در واقع بچه یک دستی رو دیدم که از آوار بیرونه، دست یه پسر بچه بود که شروع کردم به کندن تا حالا نیروهای کمکی برسن. وقتی رسیدم به صورتش، یا حالا نفس خیلی سنگینی داشت، صورتش رو کامل خاک گرفته بود. از زیر آوار با کمک بچه ها درش آوردیم توی آمبولانس که داشتم سوارش میکردم. بهش گفتم که عمو جان شیادی که تو ساختمون بودم. گفت عمو من پدرم مادرم و خواهرم هممون کنار ستون خوابیده بودیم که خب حالا این طفل معصوم رو ما درش آوردیم از توی آوار زنده بود، خیلی از این موضوع خوشحال بودیم، ولی خب متاسفانه بقیه اعضای خانوادهشون رو پیکرشون رو تونستیم تخلیه کنیم. توی همون حادثه یه نفر دیگر رو حالا بچه ها زحمت کشیدن و زنده خارجش کردن. توی یک ساختمونی ما بودیم که دستور تخلیه دادن و گفتن که جنگنده برگشته منطقه رو تخلیه کنیم. همونجوری که داشتم منطقه رو در واقع بچه ها رو میفرستادمشون به سمت بیرون، اون منطقه که یه مقدار خلوت شد، من یه صدای کمک کمکی از زیر آوار شنیدم. دنبال صدا که رفتم به یک در واقع نقطه‌ای رسیدم که حالا یک حجم از زیادی از خاک روی نفر بود، یعنی بعدیش این بود که آوار در واقع سنگ و بتون نبود که بدونیم اون زیر میتونه نفس بکشه، خاک زیادی روی اون نفر ریخته شده بود و امکان تنفسش خیلی سخت بود. خاک رو که زدیم کنار، من دیگه همینجوری داشتم آروم آروم آوار برداری رو انجام میدادم، رسیدم به پشت سر این فردی که زیر آوار مونده بود و دیگه آروم آروم اطراف سر رو تخلیه کردم. رسیدیم به فضای دهانیش، من یک فضایی رو درست کردم که بتونه نفس بکشه، دراز کشیدم روی سرش که حالا چون ادامه بدن هنوز زیر آوار بود و ما نمیدونستیم اون زیر چه خبره چه جوریه، یه حرکت اشتباه میتونست باعث خونریزی داخلی یا یک جراحت خیلی سنگین بشه و آسیب خیلی بیشتر بشه.
درسته.
به خاطر این من خوابیدم روی سر این مصدوم که فقط بتونه نفس بکشه و تنها راه عبور در واقع این مصدوم ما از روی بدن من بود، چون بقیه آوار رو نمیتونستیم از روش حرکت کنیم چون احتمال آسیب وجود داشت و این بچه‌ها می‌خواستن از روی من ردشن، برای اینکه تاشون حالا وزنشون رو خیلی روی من نندازن، در این حد بود که مثلا یه پنجه پا رو می‌ذاشتن و سری سعی می‌کردن از روی من عبور کنن. تلاش کردن و بچه‌ها به هر ترتیبی که بود این فرد رو از زیر آوار تخلیهش کردیم، خارجش کردیم. یه چیزی حدود فکر می‌کنم یه چیزی نزدیک به 40 دقیقه 45 دقیقه طول کشید تا ما فقط آوار رو از روش آروم آروم برداریم. حالا اقدامات درمانی انجام شد و انتقالش دادیم. اون روز خیلی برای ما روز مسرت بخشی بود و احساس خیلی خوبی به ما داد، به خاطر اینکه دو نفر رو تونسته بودیم زنده کامل از زیر آوار خارج کنیم که اگر شاید بهتون بگم ما چند دقیقه دیرتر میرسیدیم احتمال خفه شدن و فوتشون و شهادتشون وجود داشت. خیلی برای ما لذت بخش بود این صحنه، چون بارها پیش میاد که میرسیدیم به فردی که مثلا سرش از آوار بیرون بود یا یه قسمتی از بدنش زیر آوار مونده بود، ولی این دو نفر کامل مدفون شده بودن زیر آوار و خاک که اگر ما دیرتر میرسیدیم 100% بر اثر نرسیدن اکسیژن شهید میشدن و جون خودشون رو از دست میدادن. اون روز خیلی برای ما روز شادی بود.
خیلی ازتون ممنونم آقای استکی.
سلامت باشیم.
داشتین روایت رو انجام میدادین. اولا من یه چیزی به شما بگم، تمام کسانی که بازمانده هستن ولو یک نفر از یک خانواده مثلا 5 نفره، همون هم با تمام غمی که در دلش هست امیدش به شماست بعد از خدا که برید عزیزانش رو نجات بدید و این خیلی ارزشمنده. و تمام این مدتی که داشتید این روایت رو میگفتید، من به یاد خواهم مشابهت سازی کنم زمانی میفتم که ما در طول 8 سال دفاع مقدس شنیده بودیم فقط بله. که عزیزی برای اینکه میدان مین رو پاکسازی بکنه خودش رو روی مینها مینداخت، بقیه رفقا از روی عبور میکردن تا بتونن به یک هدف والاتر برسن. انشالله که سالیان سال شما زنده باشید و برقرار، ولی این کاری که شما کردید و برحال این پاهایی که روی کمر شما گذاشته شد که فقط برای نجات یک نفر اینگونه خودتون رو به هر حال با ایثار فدا کردید خیلی ارزشمنده. من اجازه میخوام به احترام شما پشت این میکروفون بایستم آقای استکی عزیز و بگم حقیقتاً سر ادب و احترام به محضر شما و تک به تک دوستان بزرگوارتون فرود میارم. بچه های اتاق فرمان به احترام آیه استکی به هر جایی که هست میشه دست به نظرم بزنید. خانم نیکانیک صدا بردار عزیزمون، خانم نجفعلی، همه دارن دست میزنن به افتخار شما. خیلی ازتون ممنونم، زنده باشید.
ما انجام وظیفمون بوده،
مزد این مجاهدتتون رو انشالله بگیرید.
سلامت باشید، امیدواریم که خدا ازمون راضی باشه. ما تمام تلاشمون